اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 15 عمل سال 1399 هجری خورشیدی است. نخواست از همه توجه کنید به خبرها. وزارت صحت افغانستان میگوید که شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور با 258 واقع افزایش یافته است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه گفت که 9 واقعه مثبت ویروس کرونا در کابل، 2 واقعه مثبت در پکتیا، 1 واقعه در بغلان و 1 واقعه دیگر در کندهار در لابراتوارهای کابل با تازگی تثبیت شده است. این در حال است که گروه طالبان دیروز گفت که در صورت گسترش شیوع ویروس کرونا در مناطق تحت کنترل این گروه، جنگجویان طالبان آماده اند تا به جنگ توقف دهند و امنیت کارمندان صحی و امدادرسانان را تامین کنند، اقدامی که وزارت صحت افغانستان از آن استقبال کرد. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران به ویروس کرونا مبتلا شده است. روابط عمومی پارلمان ایران روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر افزود که آقای لاریجانی اکنون در خانهش در قرنطین به سر میبرد. لاریجانی سومین نماینده قام در پارلمان ایران است که به ویروس کرونا مبتلا می شود. قام مرکز اصلی شیوع ویروس کرونا در ایران تلقی می شود. مقام های ایرانی روز پنجشنبه گفتند که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور از مرز 50,000 نفر گذشته و شمار مرگ میر ناشی از این ویروس به 3,160 نفر رسیده است. مقام ها در عراق می گویند که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به هزاران نفر می رسد. این در حال است که ارقام رسمی حکومت عراق تنها 772 واقعه مثبت ویروس کرونا و 54 واقعه مرگ میر ناشی از این ویروس را در این کشور گزارش داده است. مقام های عراقی که نخواستند نامشان فاش شود و خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن واقعات مثبت ویروس کرونا در عراق بین 3000 تا 9000 نفر باشد. حزب دموکرات آمریکا همایش خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا یک ماه به تعویق انداخت. این همایش که قرار است در آن نامزد حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال رسما انتخاب شود، اکنون در اواسط ماه آگوست در شهر میلواکی برگزار خواهد شد. شیوع ویروس کرونا در آمریکا سبب شده تا جو بایدن و برنی ساندرز، دو نامزد پیشتاز حزب دموکرات، انتخابات درون حزبی در بیش از 10 ایالت آمریکا را به تعویق بیاندازند. حزب جمهوری خواه نیز در ماه آگوست در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی همایش حزبی خود را برای نامزد کردن مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امسال برگزار خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که او با روسیه و عربستان سعودی، دو تولید کننده بزرگ نفت خام در جهان، روی کاهش میزان تولید نفت خام به توافق رسیده است. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه گفت که او در این مورد با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده و قرار است روسیه و عربستان سعودی تولید نفت خام خود را روزانه تا 10 میلیون بشکه کاهش بدهند. اعلام این خبر توسط آقای ترامپ سبب شد تا قیمت نفت خام در بازارهای جهانی تا 45% افزایش یابد. و مقدونیه شمالی روز پنجشنبه رسماً به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو پیوست. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو با نشر یک اعلامیه مشترک از پیوستن مقدونیه شمالی به حیث 30 عضو این سازمان استقبال کردند. اعضای ناتو سال گذشته پس از رفع اختلافات بین یونان و مقدونیه شمالی توافق پیوستن این کشور را به ناتو امضا کردند. مقدونیه شمالی برای رفع این اختلافات نام خود را از مقدونیه به مقدونیه شمالی تغییر داده است. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید کشته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضو ماسک بپوشن تا مرض به دیگه انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیمارای مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
دوستان عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است پیشکش شما می دارم. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. این هم نخستین گزارش این بخش. مقامات ننگرهار می گویند برای قرنطینه افراد برگشت کننده از پاکستان یک کمپ قرنطینه 10,000 نفری در تورخم ساخته می شود. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
مقامات ننگرهار تصمیم دارند که مسافرین و عادت کنندگان از پاکستان را برای 2 تا 3 هفته قرنطینه کنند. شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار گفت که برای حداقل 10,000 تن در شهرک تورخم یک کمپ قرنطین ساخته می شود. افغانهایی که می خواهن از آن سوی خط تیگران وارد ننگرهار شوند، قرنطین شدن یا آنان حتمی است. هیچ نوع سفارش و واسطه پذیرفتنی نیست. از 14 تا 21 روز حتما قرنطین می شوند. کسانی که علائم ویروس کرونا نداشتند، بعدن به خانه های خود اجازه رفتن را دارند. و کسانی که مبتلا به کرونا بودند در محلات ویژه نگهداری می شوند. دکتر نصیر احمد دورانی رئیس سیادت ننگرهار گفت که همه امکانات مورد نیاز صحی در این کمپ فراهم می شود تا به افرادی که قرنطینه می شوند درست رسیدگی شود.
داخل چیرازی طول به پتورخم که اسکرینینگ کیگی
در اسکرینینگ نو در تورخم برای کمپ قرنطینه ما پلان هم خدمات صحی را داریم. بعد از اسکرینینگ اینها هم به شکل دیجیتال مستقر می شوند و پرسنل صحی خود آموزش دادیم که با این افراد چگونه برخورد کنند و ما در کنار کرونا سایر خدمات صحی را نیز در اینجا فراهم می کنیم. پلیس ننگرهار مسئولیت دارد که کمربندهای امنیتی را در اطراف این کمپ قرنطینه بسازند و تدابیر ورود و خروج این کمپ را به دوش دارند. سمونوال من نیازه فرمانده پلیس ننگرهار گفت
امنیتی کمربندان جوړیږي و هیڅ صورت باندې
کمربندهای امنیتی ساخته می شوند. کسی نمی تواند در فاصله 5 کیلومتر نزدیک این محل شود. مانع نزدیک شدن، بیرون شدن و داخل شدن هر فرد می شویم و می خواهیم با این کار مانع سرایت ویروس کرونا در همه کشور شویم. پیش از این مقامات محلی ننگرهار برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس بخش‌های از شهر جلال آباد را قرنطینه کردند. بر اساس آمار ریاست صحت ننگرهار از جمله 9 واقعه مشکوک کرونا ویروس، 1 مورد مثبت و 7 مورد منفی شناسایی شده، اما هنوز نتیجه 1 واقعه مشخص نشده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اولین محموله کمک طبی کشور چین به خاطر مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان رسید، اما کشورهای متمول و دارای رابطه خوب و تاریخی با افغانستان مانند جمهوری ترکیه که حتی به کشورهای دارای اقتصاد قوی چون ایالات متحده و اسپانیا با کمک شتافته‌اند تا هنوز خاموشند. چرا دستگاه دیپلماسی افغانستان در جلب کمک‌های بشر دوستانه برای مجادله با ویروس کرونا کوتاه آمده است؟ عبدالحی ورشان با جزئیات بیشتر.
نخستین محموله از کمک‌های طبی دولت چین به منظور مبارزه با ویروس کرونا به کابل رسید. این محموله کمک‌های چین که شامل وسایل مختلف طبی است، قبل از ظهر پنجشنبه توسط محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در میدان هوایی کابل تحویل گرفته شد. معاون دوم رئیس جمهور در هنگام تحویل‌گیری محموله کمک‌های دولت چین گفت کرونا امروز در دنیا یک فاجعه و بحران جهانی را به وجود آورده است که مبارزه با آن به همکاری جهانی نیازمند است و کشورهای متمایل جهان مسئولیت بشری دارند که با کمک کشورهای نادار بشتابند.
فاجعه‌ای که به وجود آمده به خاطر ویروس کرونا در حقیقت یک بحران جهانی است. مبارزه با این بحران جهانی بدون شک یک همکاری جهانی می‌طلبد. مخصوصاً کشورهایی که دارای امکانات و توانمندی‌های بیشتری هستند یک مسئولیت بین‌المللی و مسئولیت بشری دارند که به کمک کشورهای دیگر بشتابند. کرونا هیچ مرزی را نمی‌شناسد. به این جهت واقعاً یک همبستگی بین‌المللی در سطح دنیا ضروری است.
چین کشوری است که فقط 65 سال از برقراری روابط میان دو کشور می‌گذرد، اما کشورهای دیگر منطقه مانند روسیه و ترکیه که بیش از یک قرن روابط تاریخی و دوستانه با افغانستان دارد هنوز از ارسال کمک ها خبری نیست. تحلیلگران مسائل سیاسی دستگاه دیپلماسی افغانستان را به ناتوانی متهم می کنند که گویا در جلب کمک های بشری جهان از خود کفایت و کارایی نشان نداده است و شماری را هم عقیده بر این است که مشکلات داخلی یعنی نفاق و شقاق در سطح رهبری مملکت که کشور دارای دو مدعی ریاست جمهوری است باعث شده است که دستگاه دیپلماسی نتواند در این شرایط دشوار از خود کفایت نشان بدهد و کمک های بشری را جلب نماید. نصرالله استانکزی، فیض الله جلال و علی امیری استادان دانشگاه از قبل دستگاه دیپلماسی کشور را ناتوان خوانده میگویند که در کنار فقدان ظرفیت در دستگاه دیپلماسی موجودیت دو مدعی ریاست جمهوری هم بر مشکلات این دستگاه افزوده است.
من فکر میکنم که از نظر دیپلماتیک اختلاف وجود داره، بخصوص با از آمدن حکومت نو. ضعف حکومت افغانستان از نظر سیاسی میتونه بر جذب کمک های بین المللی و شمول ترکیه تاثیر بگذاره.
مشکلی که در درون دولت ما وجود داره این کشمکش ها که برای صلح و برای تفاهمی از او وقت زیاد میگیره و بسیار به همی ارتباط مصروف هستند. صلح درونی، دوم صلح با طالبا، صلح با طالبا و آزاد ساختن 5000 طالب، این هم یک موضوع دیگه است که کاملا وقت گیر شده. بناهن کمتر دستگاه دیپلماسی ما و کمیسیون ریاست جمهوری وقت پیدا کردن.
بله، یک بخشش به دیپلماسی برمیگردد و به فضای سیاسی خرابی که از تشتت سیاسی جهان بیشتر دلواپسی همین انشقاق سیاسی در افغانستان است تا بیماری کرونا، اینا همه تاثیر میگذارد. که یک دست تراکندگی در داخل هم هستن، یک پالیسی واحد وجود ندارد، اینا همه در جذب کمک ها تاثیر گذار.
با باور این استادان دانشگاه در کنار فقدان ظرفیت در دستگاه دیپلماسی، فضای نامطلوب سیاسی کنونی برخواسته از انتخابات معیوب ریاست جمهوری ششم میزان دستگاه دیپلماسی کشور را ناتوان ساخته است که حتی برای مقابله با بحران جهانی کرونا کمک های بشری را نتواند جلب کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو به دلیل گسترش ویروس کرونا از راه دور و به شکل آنلاین برگزار شد. در این نشست در پهلوی موارد دیگر چگونگی مبارزه با ویروس کرونا از مسائل جدی مورد بحث بود. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در رابطه با دوام حضور نیروهای آن سازمان در افغانستان و درباره روند صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان چه بحث‌هایی کردند. همکار ما داوود صدیقی با لیلا موسدید خبرنگار آزاد مقیم بروکسل مصاحبه انجام داده و از او معلومات خواسته است. توجه کنید.
امروز روز پایانی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو بود که سرمنشی ناتو هم در رابطه با ای که امروز روی کدام مسائل اینا با هم تفاهم نظر داشتن و به تعهدات خود تا چه اندازه اینا پابند بودن تاکید کرد که از جمله مسئله افغانستان مسئله قابل بحث و عمده در این نشست بود. آقای یانس استولتنبرگ سکرتر جنرال ناتو در رابطه با کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کرد و گفت که سیاسیون باید به خاطر مذاکره یک دولت قوی را تشکیل بدن، در غیر از او این حالت بحرانی تاثیر بسیار منفی را برای این وضعیت می‌گذاره و همچنان از گروپ مقدماتی طالبان که در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند خوش آمده گفت و گفت که نشان دهنده آغاز گفتگوهای بین الافغانی هست و باید هر دو طرف بیشتر و دقت کامل خرج بتن بر روی مسائلی که اینا ذکر میکنن در نشستهای بعدی تفاهم نظر پیدا بکنن و همچنان گفت ناتو به خاطر همکاری و حمایت از این پروسه نیروهای خود 12,000 کاهش میده ولی تصمیم بیشتر نگرفتن که از این هم تعدادشان کمتر بسازن ولی یک چیز دیگر تاکید کرد که گفت کاهش نیروهای ناتو در افغانستان بستگی به شرایط داره و ما تا زمانی که مطمئن نشیم که افغانستان به ثبات پیدا میکنه ما افغانستان را ترک نمیکنیم و همچنان خوشبین به نظر میرسید چون گفت که تمام کشورهای شرکت کننده این جلسه امروزی در رابطه با مسائل افغانستان خوشبین بودند و همگی تفاهم نظر داشتند به خاطر ادامه همکاری های دوامدار ناتو در افغانستان لااقل تا سال 2024 و این خودش ما فکر میکنم میتونه یک گام خوب برای نیروهای امنیتی افغانستان باشه که به هیچ وجه ناتو افغانستان و مخصوصا مردم افغانستان تنها نمگذارن.
شیوع ویروس کرونا باعث شده تا این نشست از راه دور برگزار شود. تا چه حد گسترش کرونا بر بحث‌های این نشست سایه افکنده بود و آیا مانند سال‌های گذشته مسائل مهم جهانی دیگر در این نشست مورد بحث قرار گرفت؟
من فکر میکنم که ایولای قدرتمند امروز نه تنها سرخط خبرها هست بلکه سرخط مجلس های بزرگ جهان شده و از این جمله نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هم به این منظور آغاز شد و بیشترین توجه و فوکس سر مسئله کرونا ویروس بود و برعلاوه از این خود ناتو یک پیمان بسیار قوی است که همیشه در بخش‌های نظامی فعال بوده. اینا تنها روی مسئله کرونا ویروس صحبت نمی‌کنند ولی مسائل عمده دیگه هم بود که روی از صحبت کردن. از جمله میشه یادآور شویم که روی کار و فعالیت‌های ناتو در عراق و همچنان تنش که میان روسیه و کشورهای عضو ناتو هست و همچنان سوریه و ترکیه میتونیم بگویم و همچنان مسئله اوکراین نیز در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تروریسم مسئله بسیار عمده و اساسی هست که طرفین روی ازی تاکید کردن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید در تمام موارد ما بتانیم مشترکن مثل سابق کار و فعالیت خود ادامه بتیم ولی در حال حاضر چون کرونا ویروس یک اپیدمی جهانی است به اصطلاح باید به خاطر مبارزه از او با جدیت کامل به خرج بده.
پیام این نشست برای مردم اروپا که بیشترین صدمه جانی را به دلیل شیوع ویروس کرونا دیدند چی بود؟
سکرتر جنرال ناتو آقای یانس استولتنبرگ تأکید کرد که ما کشتی های جنگی ما تانسته تجهیزات بسیار عمده و ضروری پزشکی را به کشورهای به اصطلاح مثل ایتالیا و اسپانیا که بیشترین ضربه اونا دیدن همکاری بکنه و برای از اینا تجهیزات بفرسته که میتونیم بگیم به صدها تن اینا مواد بر از اونا ارسال کردن و این خودش نشان دهنده از این هست که ناتو بر علاوه مسائل نظامی بیشتر با مسائل اقتصادی و اجتماعی هم با کشورهای عضو ناتو همکاری خود ادامه میده.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با وجود که اختلافات میان ارگ و سپیدار هنوز هم پا برجاست، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در روزهای اخیر سرپرست وزارت مالیه، ریاست امنیت ملی و شاروالی کابل را معرفی کرد. قبل بر این عبدالله عبدالله که او نیز به حیث رئیس جمهور دولت همشمول مراسم تحلیف را به جا آورده است، مهلت 10 روزه داد تا اختلافات سیاسی با آقای غنی از طریق گفتگو حل شود. اما به نظر می رسد که بنبست سیاسی میان این دو رهبر در روزها و هفته های آینده حل ناشده باقی خواهد ماند. اگر این بنبست سیاسی میان رهبران افغانستان حل نشود، موقف گیری جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده در مورد افغانستان چگونه خواهد بود؟ خالد مفتون در مورد گزارش دارد که به توجه رسانیده می شود.
در ادامه بنبست سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به صدای امریکا گفت که ارگ امواره برای گفتگو آماده است، اما به گفته او رئیس جمهور غنی تنها به خواست آنچه او معقول نامید تمکین خواهد کرد.
حکومت گوش شنیدن و حوصله شنیدن خواسته معقول هر شخص افغانستان دارند و رئیس جمهور در پیامی که به ملت داشتن واضح ساختن که هر ادعا چی هر خواست معقول شنیده میشه و برای کسانی که خواستشان معقول باشه برای مذاکره برایشان باز هستند.
از اظهارات آقای مینپال چنین برمی آید که رئیس جمهور غنی در نهایت به موقف گیری قبلی خود پافشاری دارد و آن اینکه فقط ریاست روانده مذاکرات صلح و احتمالاً چند کرسی کابینه را به عبدالله عبدالله محول کند، پیشنهادی که از سوی قصر سفیدار با وضاحت رد شده است. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی آقای عبدالله در مصاحبه با صدای آمریکا بار دیگر تیم دولتساز را به تقلب سازماندهی شده انتخابات متهم کرد و گفت که تیم ثبات و امگرایی هیچگاه نمیخواهد مأمور آقای غنی باشد.
آماده مذاکره و مفاهمه و حل مسئله هست، مشروط به اینکه نتیجه تقلبی انتخابات لغو شود. در قدم اول آقای غنی رئیس جمهور افغانستان نیست، رئیس جمهور پیشین حکومت وحدت ملی است. ما آقای غنی را هرگز به عنوان رئیس جمهور افغانستان بر اساس انتخاباتی که اعلان شده به رسمیت نمی‌شناسیم. ما تقاضای ما نیست که نتیجه انتخابات تقلبی باطل شود. در قدم بعدی با توجه به دشواری‌ها و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، ما آماده هستیم بریم به طرف یک حکومت ائتلافی همشمول یا نسخه دوی از حکومت وحدت ملی. به اساس ما ماده گفتگو و مذاکره و بحث هستیم، ولی شرط اساسی که با در مذاکرات و در همه بحث‌ها مطرح کردیم نیست. در عوض آقای غنی تلاش دارن که ادعی به عنوان مامور از او به انکار بکنن و او رو به عنوان رئیس جمهور مشروع بپذیرن که این برای ما عملا مقدور نیست و این چنین کار رو ما نمیتونیم بکنیم.
با وجود ادامه بنبست سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله، پرویز کاور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مستقر در کانادا به صدای امریکا گفت که با در نظر داشت عملکردهای گذشته رهبران کنونی افغانستان، آنان پس از زدوبندهای سیاسی به گونه‌ای به توافق خواهند رسید، زیرا هیچ یک از این دو رهبر نمی‌خواهند از دایره قدرت سیاسی دور باشند.
خب هر دو رهبر فعلا هنوز در مرحله رقابت‌های انتخاباتی قرار دارند. با تصور می‌است که این تنش‌ها پس از یک مرحله می‌توانند که کاهش پیدا بکنند و هر دو رهبر از مرحله رقابت‌های انتخاباتی گذر خواهند کرد و به مرحله‌ای که بتوانند به صورت جدی و بر محور منافع ملی افغانستان با هم صحبت بکنند، تبادل نظر بکنند و نقاط اشتراک را در برداشت‌هایشان یا در ذهنیت‌هایشان یا در فعالیت‌هایشان پیدا بکنند، این بیشتر خواهد بود. اما در این مرحله که هنوز هوا و فضای رقابت‌های انتخاباتی به شدت حاکم است، این رسیدن به تفاهم یک مقدار مشکل ساز شده بر دو طرف و یک مقدار زمان بر شده.
بنبست انتخاباتی و سیاسی در افغانستان پای مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا را نیز به کابل کشانید، اما تلاش او بی‌نتیجه ماند و وزارت خارجه ایالات متحده نیز در یک اقدام کم سابقه کمک‌های مالی خود را به افغانستان کاهش داد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، در سال 2020 میلادی کمک آمریکا 1 میلیارد دلار برای افغانستان کاهش یافت و در سال 2021 میلادی 1 میلیارد دلار دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. تا حال که نشانه ای از حل بنبست سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله وجود ندارد، چه انتظار برای آینده افغانستان داشت؟ مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز تحقیقی ودرو ویلسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که خصومت رقابت میان رهبران کنونی افغانستان به نهایت جدی و عمیق است و اگر آنان به توافق نرسند، ایالات متحده در پهلوی کاهش کمک‌های مالی اقدامات بعدی را نیز روی دست خواهد گرفت.
این دو مرد، محمد اشرف غنی و عبدالله رقبای بی‌نهایت جدی در برابر همدیگرند. به صورت اخص عبدالله بسیار خشمگین است و احساس می‌کند که غنی قدرت او را در سه انتخابات گذشته غصب کرده، زیرا تقلب‌های انتخاباتی وجود داشت و نگذاشت که عبدالله رهبری افغانستان را به دست گیرد. امیدوارم که هر دو رهبر به اختلافاتشان فائق آیند. در غیر آن، پس از کاهش کمک‌های مالی آمریکا، ایالات متحده احتمالاً تهدید کند که نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکشد و چنین اقدامی در توافق با گروه طالبان نیز درج شده است.
این تحلیلگر آمریکایی همچنین میگوید که اگر رهبران افغانستان با هم کنار نیایند، حال ایالات متحده گزینه دیگر نیز در اختیار دارد و آن گروه طالبان است.
Administration's relations are better with the Taliban than they are with the government in Kabul. Now, who would have expected us to say something like that? But it certainly is true. And of course,
یک واقعیت عجیب و غریب وجود دارد. در حال حاضر روابط اداره ترامپ در مقایسه با حکومت کابل با گروه طالبان بهتر است و این یک واقعیت است. در گذشته نه چندان دور رئیس جمهور ترامپ تماس طولانی 30 دقیقه‌ای با ملا برادر داشت و شک دارم که چنین تماس طولانی اخیر با رئیس جمهور غنی داشته باشد. پس از آنکه مایک پامپیو تلاش ناکام برای حل بنبست سیاسی در کابل داشت، او به قطر رفت و با رهبران طالبان ملاقات کرد. در شرایط کنونی امریکا نسبت به حکومت افغانستان تماس بیشتر رو در رو با گروه طالبان دارد. این وضعیت باید تغییر کند. در غیر آن، در مورد عواقب آن باید فکر کرد.
مجیب رحمان رحیمی نیز احتمال تعامل امریکا با گروه طالبان را بعید نمی‌داند، اما بار دیگر ارگ را مقصر وضعیت پیش آمده می‌داند، نه قصد سپیدار را.
طرفی که با طالبان جنگیده، طرفی که با طالبان طرف است، طرفی که با طالبان مسئله داره ماست و یک جمع بیریشه ای که با استفاده از امکانات بیرونی میخوان خود را بالای مردم تحمیل بکنن، اونا با طالب قضیه هم نداشتن و در مراحل هم عنوان سخنگوی طالب هم کار کردن. به اون اساس بحث صلح به حضور ما بستگی داره. بحث صلح با طالبا، مذاکره با طالبا، آمدن طالبا و یافتن یک میکانیزم بستگی به همکاری جریانی داره که ما از او نمایندگی میکنیم. ما آماده هستیم با ایالات متحده همکاری بکنیم و امیدوار هستیم که تنش ها باعث ازی نشود که همونطوری که شما اشاره کردین که راه سومی در پیش گرفته شود.
در پهلوی ادامه جنگ، مشکل روند مذاکرات صلح با گروه طالبان، گسترش ویروس کرونا، بنبست انتخاباتی و سیاسی میان رهبران افغانستان هنوز هم ادامه دارد. تحلیلگران سیاسی احتمال توافق رهبران افغانستان بر سر تقسیم قدرت را بعید نمی‌دانند، اما هشدار می‌دهند که اگر آقای غنی و آقای عبدالله بر سر تقسیم قدرت توافق نکنند، برنده وضعیت پیش آمده گروه طالبان خواهد بود، نه رهبران کنونی افغانستان.
دوستان عزیز، این بود داشته های خبری این ساعت رادیو آشنا که پیشکش شما گردید. بال هم توجه شما را به استدیوهای رادیو آزادی جلب می داریم که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر، صحت و سلامتی شما را آرزو می کنیم.